برنامه تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران، برنامه سازندگی ایران، مصاحبه با جناب اکبر اعتماد درباره تحول آموزشی در ایران در دهه‌های قبل از انقلاب، تاریخ 3 دسامبر 1998، بتزدا مریلند، در بنیاد مطالعات ایران. مصاحبه کننده غلامرضا افخمی، نوار یکم روی یکم. جناب اعتماد، ممکنه از اینجا آغاز بکنیم؟ ابتدا اجازه بدید تشکر بکنم از اینکه این مصاحبه رو با بنیاد مطالعات ایران انجام میدید. میخواستم خواهش کنم اگر ممکن باشه از اینجا آغاز بکنیم که چطور شما در مسائل آموزشی ایران وارد شدید، چرا براتون جالب بود و شاید از اینجا که چه اتفاقاتی افتاد از زمانی که به ایران برگشتید شروع بکنیم و بعد پیش بریم.
خیلی ممنونم که این فرصت رو به من دادید که در مورد آموزش، تحولات آموزش در ایران در طی حداقل 2 دهه که من شاهد بودم صحبت بکنم. و چون این موضوعی است که خود من خیلی شخصا هم علاقه داشتم بهش، هم در حاضرم خیلی نسبت بهش علاقه دارم، با کمال بین این کاری میکنم. عرض کنم که داستان از اینجا شروع میشه که بنده یه روزی به ایران برگشتم که در اول تابستان 1365 بود. وقتی برگشتم هیچ نوع نظر خاصی نداشتم که من در ایران چی کار خواهم کرد. یعنی حرفه‌ای که داشتم، تخصصی که داشتم، درسی که خونده بودم، منو به طرف خاص، جای خاصی نمی برد مگر به طرف انرژی اتمی که اون وقت در ایران زمینه ای نداشت. بنابراین ضمن این که من تخصصی داشتم و رشته ای بود که در اون رشته مهارت داشتم، ولی با وصف این چون کار خاصی برای من نبود، فکر میکردم که درها برام به طور کلی بازه، یعنی میتونم راه های مختلف رو برم. این نظری بود که اولی که وارد ایران شدم داشتم. ولی به طب طبیعتا انتخاب خیلی عادی این بود که برم دانشگاه درس بدم، ولی کسی که علم خونه دیگه کار دیگه اون وقت نمیتونست بکنه، برم دانشگاه درس بدم، دانشگاه تهران. دانشگاه تهران هم اون وقت یک مرکز اتمی داشت که در واقع مرکز تحقیقات بود، که یکی از استیتوی های وابسته به دانشکده علوم دانشگاه تهران بود که رئیسش علی اصغر آزاد بود که اونجا رو اداره میکرد از چندین سال پیش و گروهی رو جمع کرده بود و آزمایش شد گاهایی داشتن، تشکیل داشتن و تحقیق میکرد. اینو من شنیده بودم، یعنی شنیده بودم که در دانشگاه تهران این داستان هست، یک گروهی هست این کارو. به طب اولین حرکت من این بود که پرونده خودم رو بزنم زیر بغل و برم سراغ آقای دکتر آزاد و بگم که بله من این کارم و این تحقیقات دارم و این تخصص دارم و حالا براتون چیکار میتونم. و همین کارم کردم و ایشون منو خوب پذیرفت و در همون ماهای اولی بود، ماه اولی بود که من به تهران رسیدم، پذیرفت و مدارک من گرفت و گفت بله ما به شما خیلی احتیاج داریم و به به و چه چه و چه تحصیل خوبی کردیم، چه تخصص خوبی داریم، چه اصل کار کردیم. اینا رو همه رو خیلی عرج بهش داد الازاهر و به من گفتم بله شما اصلا کارتون ردیف و درست و اینا رو بذارین من چیز بکنم، اقدام بکنم و به تو خبر مدارکی گذاشتم اونجا. بعد این داستان طول کشید، بعد از مثلا 1 ماه من صدا کردن، بازی سوالی کردن، بعد من
خود دکتر آزاد
بعد معلوم شد که پرونده رو در ضمن بعد به چرخه بین استادان علوم دانشکده علوم که چند نفر بودن، یکیش دکتر حسابی بود، یکیش دکتر برکشتی بود، اینا استادای خوب دانشگاه چیز دانشکده علوم دانشگاه تهران بودن، اینا بخونن و ببینن و اون گروه مربوطه در واقع منو بپذیره و بعدم تعیین کنه که در چه سطحی میپذیره که من اونا من خواستم. یکی یکی حالا بعد از گذشت زمان زیاد رفتم و مصاحبه با من کردن و اگر این داستان رو دارم میگم برای اینکه بعدها نشون بدم که چرا آموزش اصلا مسئله آموزش در ایران برای من اینقدر مهم شد. در اثر صحبتایی که با دکتر آزاد کردم، با دکتر حسابی و برکشلی و با یکی دو تا دیگه باز بودن، من فوق العاده ناراحت شدم. یعنی فوق العاده تو سر من خورد که اصلا چطور میشه یه جوانی که رفته تحصیل کرده بند وسط اینا، بعد دانشگاهی که دانشگاه مثلا بزرگ ایرانه، دانشکده علومش یه دانشمند بعد بشینن اینا، به قدری برداشت اینا از علم و آموزش علوم مقدماتی و به قدری اینا از به اصطلاح عادی از صحنه پرت بودن که من فوق العاده زده شدم. یعنی اصلا به خودم میگفتم اگر اینجا هم بگم بیا بشو استاد و بشو رئیس گروه هرچی، اصلا بیام چیکار کنم؟ هیچ محتوای اصلا آموزش رو من خلل دیدم. یا آموزشی میدادم نه به رشته های علمی واقعا مغزن باز بودن، نه اطلاع درستی از تحولات علمی داشتن. حتی دو حسابی که برعکس اونی که میگن دانشمندی بودنم تئوری اینشتین بودنم تحصیل میکردیم، من همچه چیزی درش ندیدم. برای که از صحبت خیلی هم با دو حسابی خیلی سرکنده زدم، البته نمیگم یه چیزایی میدونست، فیزیک میدونست اینا، ولی اون در اون حدی که میگن که این خیلی چیز بود نبود. و مثلا فرض بفرمایید حتی مقدمات فیزیک هستی رو درست نمیدونست، نمیفهمید. خب این معلوم میشه که در یه جاش اشکالاتی بود. حالا علیه ها با بسم این مرد فاضلی بود، من نمیخوام اون رو چیز کنم، ولی میخوام تصویری دارم، تصویر اولیه‌ای که من از ایران گرفتم بیشتر دارم شرح میدم. خلاصه من خیلی ناراحت شدم.
ببخشید این چون نکته خیلی مهمی است، این که میگویید که با شرایط علمی آشنا نبودند، یعنی به همون مسئله اشاره میکنه که مبتلا به خیلی از اساتید دانشگاهی در ایران بود. یعنی در یک زمانی اینها استاد شده بودند، دکترا گرفته بودند، یا بعد از اینکه دکترا گرفتند و به ایران آمدند، ارتباطشون با تحولات علمی در خارج قطع میشد و خودشون هم کار عمده ای انجام نمیدادند. نتیجه بعد از مدتی عقب میافتادند دیگه. این برداشت به اصطلاح به طریقی پاسخگوی مسئله که شما مطرح کردید هست یا؟
بله، در واقع این نحوهی که شما مسئله رو مطرح کردیم دقیقا همینطور بود. این مکانیزمی که اینا رو از قافله عقب میگذاشت همین بود که میامدن نیرون. خب البته شاید هم در اون موقع نمیخوام بگم تقصیر اون آدم ها نبود، امکان تحقیق علمی نبود، حواسش اصلا نبود، برنامهش نبود، جامعه پذیرا نبود، حالا هرچی، در واقع در یه خلای علمی قرار میگرفتن. در این حالت خلای علمی مجبورن دستم بدن. خب دستو میدادن، کتابای خارجی بود نبود، من داشتم دست میدادم، کار ندارم. و چون هیچ نوع تحقیقی نمی کردن، امکانی نداشتن، آزمایشگاهی نداشتن یا وسیله تحقیق نداشتن، فرصت چه نداشتن، بنابراین به کلی جدا میمونن. حالا تا این حدش هم خب آدم میتونه بفهمه، بالاخره انسانهایی بودن که حتما هم از ما شاید هم باهوشتر بودن، هیچ در اونش نباید شک داشت، ولی این انسانها در یه جای بدی قرار گرفتن در اون روز. حالا ولی اونی که منو خیلی ناراحت کرد بیش از به اصطلاح جدایی اینها از مسیر علمی و حرکات علمی دنیا بود، اونی که من ناراحت کرد این که یه نوع حق بازی در این داستان پیدا شده. یعنی در واقع این آدم ها به جایی که آدم های علمی باشن به حق بازی دست یافتن. تمام صبح تا از حرکت این آدم ها در داخل گروه علمی مثلا فلان فیزیک دانشکده علوم دانشگاه تهران این بود که این تو سر اون بزنه، اون یه کاری بکنه ساعت دستون کمتر بشه، نه اون ساعت دستین بیشتر شده، اون یه کمی از این بیشتر بگه. یعنی تمام داستان دانشکده علوم دانشگاه تهران در اون زمان خلاصه میشد در رقابت‌های بسیار کودکانه و پسته. یه سری افراد استاد که مسن نبودن، تقریبا از من خیلی وقت مسن نبودن، و محیطی ایجاد کرده بودن که اصلا محیط خودش انگیزه ایجاد نمی‌کرد. یعنی شما میتونید از علم جدا بشید، میتونید دسترسی به تحولات آخرین تحولات علم نداشت بشید، ولی میتونید یه نوع دیگنیتی و شخصیت خودتون به عنوان استاد حفظ بکنید. اینا مطلقا اصلا در حد نبودن. یعنی تصویری که من دادن این که صبح تا عصر فقط همشون سعی بود که چطوری علیه اون یکی منابع بدن، اون یکی رو خراب بکنن، این از زیر بره به رئیس دانشگاه فلان چیزی مثلا بگه اون خراب کنه، یا مثلا سر شاگرد شیره بمالن. یه اتمسفر بسیار بد
بود. یعنی در ارتباط با مسئله استخدام شما هم این بله. این چند دستگی و این بازی ها کاملا ملموس بودن.
احساس من راستش احساس من با من خیلی مصاحبه کرده نمشون خیلی زیاد نفس احساس من و این من در حدود 50 تا پابلیکیشن داشتم بهشون داده بودم، حالا خونده بودن اون دیگه نمیدونم، ولی بالاخره مطالعه کردم. احساس من این بود که هیچ کدومشون خوشش نمیاد که من برم دانشگاه و مرتب این منو میدادن. یعنی با تشکیل جلسه و برو بیا و بعد برو خبرت میکنیم و به این ترتیب اصلا من همطور وقتم تلف میکنم. و نه دکتر آزاد که اصلا نمیخواست من برم اونجا به هیچ عنوان، برای که اون فکر میکرد که من اگه برم اونجا ممکنه رقیبی برای اون باشم. حالا اون چرا این فکر میکرد نمیدونم. در هر صورت من اونی که بیشتر دارم بعد از مثلا چند دهه که دارم برمیگردم به اتمسفر اون وقت، مهم برای من دریافتی بود که از یک دانشکده علوم در دانشگاه تهران در اون زمان گرفتم که تصویر بسیار تیروتار و مفلوکی بود. یعنی اینقدر برای من مفلوک بود که اصلا خوشم نمیاد یه روز حتی برم تو اون ساخته بود. اینقدر من رو زده بود و مفلوکم. نه حالا گفتم آدمی وقتی از علم از غافله علم عقب میفته اشکال نداره، ولی اصلا استادا چیز نداشتن، مورال کار نداشتن. این تصویری بود که حالا بلایی که به سر ما رو بود این که به همینطوری این داستان ادامه پیدا کرد. اون روز اول که دکتر آزاد به من گفت که اینقدر احتیاج داریم و به به چه چه، این پرونده من همطور ماها در اونجا میرفته میاد و بنده هم میرفته میاد. من البته مثلا ما یه دفعه میرفتم، نه اینکه زیاد برم دانش کدارم چون خودم هم زیاد علاقه نداشتم، ما یه دفعه صدا میکردم بیرفتم. اون 9 ماه طول میشه. یعنی دانشگاه تهران در اون وقت که میگفتن آدم نداریم، تحصیل کرده نداریم، متخصص نداریم، یه مرکز تحقیقات اتمی داشت که خیلی کم آدمی بودن توش که اصلا از این داستان سرشون سرشه داشته باشن این داستان. با وصل این یکی که اومده و به طور مسلم در این رشته تخصص داشت، تبحر داشت، 9 ماه طول کشید که تا اصلا بگن که بیا استخدام. و منو به عنوان دانشیار استخدام کردن. آقایون تصدیق کردن که چون سابقه علمی دارم، کار دارم، از ممانم به صورت استاجار میرسن، حالا ما به صورت دانشیار میرسن. حالا عرض کنم که آقای دکتر آزاد به من پیشنهاد کرد که درس بدم. بعد از اینکه این درست شد پیشنهاد کرد که درس بدم. اونجا هم باز یک تجربه بسیار تلخی برای من بود که واقعا من به صورت اصلا طغیان میکردم علی این سیستم. به آقای دکتر آزاد گفتم چی دست بدم؟ از من پرسیدن خب شما تخصص اصلیتون چیه؟ گفتم خب تخصص اصلی من فیزیک رآکتورهای اتمی. گفت که خیلی خب پس همون دست بدین دیگه. من قافل از این که من یادم اصلا فراموش کردم ازش بپرسم اگه من فیزیک رآکتور اتمی دست بدم اینا مقدماتش فراهمه، اینا چیزای دیگر خوندن میدونن. یعنی مغز من نیومد که اگر این آقا من که تو فیزیک رآکتور اتمی دست بده خودش بعد رئیس اونجا بود، استاد اونجا بود، بعد فکر کنه که این بچه ها حتما یه چیزی داری مقدمات علوم رو باید دیده باشن که من فکر کردم حتما هست. رفتم رو زحمت نشستم، دستی تهیه کردم اینا و رفتم جلسه اول رفتم سر کلاس. رفتم سر کلاس رو خیلی عادی طبق اون روالی که در فرنگ بود که مثلا یه استاد میامد فیزیک رکتور اتمی دست میداد، شروع کردم مبانی رکتور اتمی بند و بسات اینا نوشتم، فرمول و بند و بسات. بعد از نیم ساعت دیدم اصلا این یه دفعه از چشم بچه ها متوجه شدم که اصلا مطلقا تغییر نمیکنه، مطلقا. یعنی اصلا قطع کردم دست رو، گفتم که شما میفهمید من چی دارم میگم؟ یعنی گفتن نه، اصلا همه گفتم اصلا نمیفهمی. گفتم مگه شما پس دست چی خوندی؟ یکی آمد گفت که مثلا ما فیزیک هسته‌ای خوندیم، فلان خوندیم. در حسرت معلوم شد که اینا که برای اینکه شما بتونید فیزیک رکتورهای اتمی رو بفهمید بعد اول فیزیک نوترون رو خوب بدونید، یعنی اصلا مخل پایش اونه. اصلا فیزیک نوترون رو نمیدونستن، اصلا چیزی بهشون نمیدونستن. برای اینکه فیزیک نوترون رو بدونی باید فیزیک هسته‌ای رو خوب بلد باشی. فیزیک هسته‌ای بسیار ناچیز بینه چیز رو یاد داده بودن که خیلی هم ناقص و چیز یاد نگرفتم. بنابراین من فهمیدم که اصلا نمیتونم بینه درسی میدم. خب این برای یه نفر که تازه میاد در ایران در محیطی با شوق و ذوق میاد و میخواد یه کاری بکنه فوق العاده ناراحت کننده است. اصلا مثل این دانشگاه رو تو سر من زده. بعد بهشون به اون بچه ها گفتم در حسن خب حالا که هیچی فیزیک رکتور فراموش کنه، من دفعه دیگه میام مقدمات فیزیک نوترون رو برای شما دست میدم و سعی میکنم از جایی دست بدم که شما یواش یواش بفهمید. دفعه دیگه آمدم فیزیک نوترون خلاصه سرتون در نیارم، اون ترمو من همینطوری با این بچه ها گذروندم. مثلا یه چیزایی بهشون گفتم یه چیزایی یاد گرفتن و بالاخره علاقمند شدن و دیدن که من به زبانی صحبت کنم که هیچ استادشون صحبت نمیکنه. یعنی وقتی راجع به اونو صحبت میکنم احساس و هیجانی که در من دست میداد اینا هیچ ندیده بودن اصلا که یکی میتونه راجع به علم مثلا راجع به نوترون یکی چیزی بی خودیه و لمسش هم نمیشه کرد با این احساس حرف بزنه. این برای اونا تازگی داشت و خودشون به من میگفتن. بنابراین اونا جلب شدن، اونا دیدن که یه آدمیست که راجع به علم یه جور دیگه صحبت میکنه. ولی من تجربه که از اون کار گرفتم اینه که اونجا جای من نیست، اصلا اونجا جای من نبود و نمیشستم بدم بدم و به همون ترم اکتفا کردم، میگه دست ندارم داشت. حالا این مقدمه رو بیشتر گفتم، این بقیه رفت پیدا نمیکنه. این مقدمه رو بیشتر گفتم که اون چیزی که در مغز من انگیزه ایجاد کرد که بعداً برم به طرف چیز آموزش توسری بود که در واقع از دانشگاه تهران خورده بودم و تصویر بعدی که اینا من داده بودن. یعنی حیف هم می اومد که در اون زمان دانشگاه اصلی مملکت ما در این حد باشه، اونم در رشته علمی. حالا رشته های دیگر ممکنه آدم فکر کنه یه جور سرتش بهم بکنه، ولی مگه رشته های علمی میشه این حالتو بی حالت در آورد؟ نمی. این برای من شد یه انگیزه. حالا من بعد اینو ول کنم ببینم بقیه داستان رو از زمان باز قبلش شروع کنم. در این مدتی که با دانشگاه تهران میرفتم میادم و منتظر بودم که تقدیم من روشن کنم، مسئله بازسازی یا تکمیل طرح تکمیل ساختمان رکتور اتمی دانشگاه تهران مطرح بود که همون رکتور اتمی هم برای همین مرکز می ساختن. قرار بود دانشگاه این رکتور اتمی که یه رکتور تحقیقاتی بود بسازه و در اختیار این مرکز قرار بود. در مورد این رکتور هم باز لازم هستی که دو تا توضیح کوچیک بدم. اینی که این رکتور تحقیقاتی از نوعی بود که اون وقت در امریکا ساخته بودن و اولین کنفرانس جهانی علوم اتمی که در ژنو تحت نظر سازمان ملل متحد تشکیل شد، امریکا در غرفه خودش این رکتور رو به نمایش گذاشت. اولین باری بود که اصلا جاهای دیگر دنیا این نوع رکتور رو می‌دیدن که کنسپت خیلی ساده و باز و در واقع با نرمش زیاد برای کارهای تحقیقاتی و یه چیز خارق‌العاده بود. ایده خیلی خیلی خارق‌العاده. این رکتور بهش میگن رکتور سویمین پول، به این ترتیب که خود رکتور اون مرکز اصلی رکتور توی استخر بزرگ آب قرار داده میشه و اون آب در واقع البته رکتور در عمق بین 6 تا 8 متری قرار میگیره برعکس قدرتش و این آب چند تا نقش بازی میکنه. هم نقش حفاظتی در مقابل اشعه رکتور بازی میکنه که بیرون نیاد، هم نقش این رو بازی میکنه که مادریتر اکتور باشه که اون نقش هسته‌ای هست که گاهی اوقات آب نقش بازی میکنه، گاهی اوقات زغال سنگی، گاهی اوقات آب سنگینه، چیزهای مختلف در واقع کند کننده بهش میگن، کند کننده نوترون ها. هم اون نقش بازی میکرد، همین نقش بازی میکرد که شما میتونستید ببینید تجربیاتی که میکنید، میتونستید ببینید و با این دید چشمی که آدم در نوع رکتور دیگه نداره، با این دید چشمی خیلی کارا میشد کرد، خیلی تغییرات میشد داد، آزمش سوار کرد، پیاده کرد. نه این در واقع این خاصیت رو داشت. اون رکتور رو در امریکا اون وقت ساخته بودن برای تحقیقات در مرکز امریکایی بود و در زمان آیزنهاور بود که این رکتور رو آوردن در ژنو، در اون چیز کنفرانس هسته‌ای جهانی در غرفهشون نشون دادن و خیلی غوغا کرد، همه کشورها علامن شدن اینا. و من یادم همون وقت دولت سوئیس اون رکتوری که در اون غرفه نشون دادن اون خرید، اون خرید و در یه مرکز تحقیقات اتمی که در سوئیس شروع کردن کار میکردن بردن و اونجا سوارش کردن و کار میکرد. و سرنوشت بندم این بود که بعد در طی چیزم سالها با اون رکتور کار کرد
در سوئیس.
در سوئیس بعد
در کارخانه
نه در مرکز تحقیقات رکتور که در سوئیس بود، من در اونجا کار میکردم چند سال. در اونجا من بر حسب اتفاق بیشتر کارم رو همون رکتوری بود که امریکایی رو بردن در ژنو اکسپوز کردن و بعدم سوئیس رو بردن اونجا کار. بنابراین آیزنهاور وقتی دید که این رکتور خیلی سوکسه پیدا کرد و نظر تمام دنیا جلب کرد، اون وقت هم امریکای یه مدت در مدت کمی یه دفعه یک سیاست خاص نسبت به اتم گرفت، یعنی سیاست باز کردن درا و یه به اصطلاح آنتوزیاسم عجیب قدیمی که تمام مشکلات دنیا رو اتم میتونه حل کنه و نمیدونم باید همه جا برن پای اتم و عصر اتم و خلاصه این صحبت هایی که یه دفعه یه حالت چیزی دست داد به امریکا. بعد از اونها بر برنامه اتم فور پیس رو بود که اتم فور پیس پیشنهادش همی بود که
یعنی اتم برای صلح،
اتم برای صلح بلده باشه، اتم برای صلح. در واقع اصل فلسفه‌ش این بود که امریکا تجربیات و دانش و تکنولوژی که در ایران به دست آورده در زمان جنگ و بعد سالهای بعد از جنگ اینو در اختیار کشورهای دیگه قرار بده برای که برن و تحقیق بکنن و توسعه پیدا بکنن و انرژی پیدا بکنن، خالص هر که میخوام بکنن. حالا چطوری این یه دفعه در امریکا این چیز ایجاد شد، این موج ایجاد شد، خیلی مشکل حالات و داستان دیگری است. ولی اون زمان امریکا از ظاهر حاضر بود که حمله و حمله کاری متعاقب اون یه سری از کشورهای جهان سوم که همشون هم مبهوت مات مبهوت اتم بودن که بالاخره ممکنه تمام مسائل ما رو حل بکنه و اینا، رفتن هجوم آوردن و از امریکا این رکتورها رو خریدن. رکتور همون نوع رکتورها رو خریدن که شاید در 20 تا کشور بودن، یکیش ایران. اون رکتورها رو یه مؤسسه در امریکا بود که خب یه مؤسسه خصوصی که اونها ساخت به نام American Machine and Foundry که این دیزاین این رکتور مال اونا بود و اونا می ساختن و می فروختن و ایران هم رفته بود قرارداد بسته بود این رکتور خریده بود که بیارن در تهران بسازن برای دانشگاه تهران. دانشگاه تهران اون وقت به من گفتن که دانشگاه تهران
ببخشید شما گفتید که بیارن در ایران بسازن برای
سوار کنن. بله دانشگاه تهران اون وقت که من شنیدم اینجوری شنیدم که این طرح رو دانشگاه تهران این طرح خوابیده و دانشگاه تهران نتونسته تکمیلش کنه در وسط ساختمون، در سالهای به اصطلاح وسط ساختمون طرح خوابیده و خوابیده بوده چند سالی دیگه روش کار نکرده بود. برای من اون وقت باعث تعجب شده بود اولش که چرا همون چرا میشده مثلا دانشگاه تهران در مؤسسه به این بزرگی چرا این طرح خوابیده نتونسته بده. بعد اون صحبتایی که حضورتون کردم، تماسایی که گفتم با مرکز تحقیقات اتمی دانشگاه تهران داشتم با دکتر آزاد و بعد مسعود، مسئله برای من روشن شد که چرا نتونستم، برای که اصلا در این حد نبودن که بتونن همچین تحلیل رو اجرا بکنن و دانشگاه تهران اون وقت بی خود رفته بود اصلا به این داستان، این قابلیت نداشت که بتونه این طرح رو اجرا بکنه و طرح خوابیده بود و
یعنی ببخشید وقتی که شما رفتید مثلا از اوایل حداقل اوایل دهه 60 یا شاید اواخر دهه 50 این رکتور رو خریده بودن،
اوایل دهه 60،
ولی هیچ متخصصی در این کار نداشتن.
نداشتن اصلا. البته متخصص تعریفش خیلی چیزه، یه عده در دانشگاه تهران بودن که ادعا میکنن که اتم خوندن، حالا البته خونده بودن ولی هیچ کدومشون در رشته راکتور تخصص نداشتن. چون اتم خوندن فهم کن، مثلا یکی رفت فیزیک هسته‌ای در اینجا خونده بود، یکی یه چیز دیگه خونده بود، ولی خود راکتور یه موجود دیگری است که تخصص خاص میخواد، اینه نداشتن.
به هر حال هیچ کس اونجا نبود که مثل خود شما که قبلا تجربه شخصی داشتید روی این مسئله و در خارج کار کرده بود روی خود راکتور که
هیچ کس
در ایران وجود داشته باشه که برای اساس کار
هیچ کس نبود. فقط دو یا سه نفر بودن در مرکز تحقیقات اتمی دانشگاه تهران که اینها روی راکتور کار کرده بودن ولی به عنوان آپریتر، نه متخصص راکتور. یعنی اینا رفته بودن بعد از اینکه مثلا یه فرست دیگری در مهندسی در چیز گرفته بودن، نوکلیر انجینیرینگ شاید مثلا که خیلی مقدماتیه، بعد رفته بودن یه لایسنس آپریتر راکتور گرفته بودن، لایسنس کسی که بتونه راکتور رو شروع به کار بیاره. درسته اون لایسنس تخصصی نیست، یه دوره ایست که شما بیرید میگذارید مثل خلبان هوا. این دلیل میشه که خلبان هوا رو به تکنولوژی هوا رو میبرد. این وضع تا اونجوری بود که این راکتور خوابیده بود و من شنیدم و بعد توی این فکر که رفتم که اگر این طرح خوابیده و این راکتور رو نتونستن تمام بکنن شاید من بتونم کمکشون کنم. در اون زمین شنیدم که اعلیحضرت از این داستان عصبانی شدن و بعد آقای اسفیار خواستن و گفتن به سازمان برنامه که چون دانشگاه نمیتونه این طرح رو انجام بده، سازمان برنامه که قدرت به اصطلاح اجرایی خیلی بیشتری داشت، آدم حسابی داشت اینا، سازمان برنامه داره این طرح رو ادامه بده تمام میکنه و تحویل دانشگاه تمام. این حوادث در زمان اون در مترادف با همون ماهی بود که من به ایران رسیده بودم.
یعنی این زمان که شما به ایران رفتید توانایی علمی در سازمان برنامه به عنوان مثال
توانایی اجرایی
بیشتر بود تا
بیشتر بود، ولی که طرحهای مهمی بزرگی اجرا کرده بودن، تشکیلات داشته بودن ولی راکتور نمیدونستن چیه. در سازمان کسی نبود که بفهمه اصلا راکتور چه نوع چیزیه، لازمه کارش چیه اینا، ولی خب توانایی اجرایی داشت. من وقتی رفتم وقتی این شنیدم رفتم از آقای اصلی وقت گرفتم و رفتم و باز مداره که همه رو بردم و بهشونشون دادم و گفتم من این کارم، اگر شما قراره این راکتور رو بسازید، من درست با همین نوع راکتور کار کردم، این راکتور رو میشستم، میدونم تمام به صلاح زیره و همه کارشون میدونم، حاضرم براتون کار بکنم این تر رو بسازید تکیم. البته اصلی خیلی خوشحال شد و بعد به من گفت و دو سه روز دیگه بیا من اونو به ازل ازل برسونم، وقت به ازل ازل برسونم که همچه آدمی پیداشون تخصص اتم داره. بعد نصد علا هستم خیلی خوشحال شده بودن، از هر معلوم به اسفیا گفت بودن یه حتما فوری بگیرید به کار بذارید و حتی اسفیا گفت علا ازل یه چیز من گفتن که اینو نباید بگم و اون گفتن به من گفتن که اگه این یکی را ناراضی بکنین دره پدرون در میارم. حالا معلوم میشه پس قبل از من حالا در رشته های دیگه جای دیگه کسی اومده بود ناراضی شده اینا، یعنی این چیزم به اصلی ها گفته بودم که اصلی ها فوری به من گفت که خب برو استخدام، شما رفتیم استخدام شده حقوقی رو برای ما تعیین کردن و ما رو بردن دفتر فنی.
خب ببخشید حالا شما در دانشگاه تهران هم حالا استخدام شدید؟
نه خیر، هنوز در اون فازی بود که اونا پرونده من مطالعه میکنه، گفتم نه ما طول کشید، من حالا دارم دلحظه زمان به عقب
برم،
یعنی حالا دانشگاه تهران پرونده داشت مسیر خودش رو تعیین. به اصلی هم گفتم، گفتم من دانشگاه تهران رفتم پروندم گذاشتم. گفت حالا گذاشتی گذاشتی اون مهم نیست. خلاصه ما رو دست از ما برنامه استخدام کردن و بردن آقای اصلی گفت برو دفتر فنی. دفتری بود به نام دفتر فنی سازمان برنامه که مشهور بود. من رفتم اونجا. وقتی رفتم اونجا با یه ده افراد اونجا برخورد کردم که اتفاقا اونم تجربه خیلی جالبی بود. شاید در حدود 10-12 نفر تو دفتر فنی کارشناس بودن کار میکردن که اینا همه تقریبا جوان بودن، از من 2-3 سال بالا مسنتر یا کمتر، ولی همه در همون حدود سنی بین 30-40 و همهشون تقریبا بعدها آدم های چیز شدن، مسئولیت پیدا کردن در دستگاه دولتی، در وزارتخونه ها. خلاصه آدم های بودن که در واقع یه رزرو آدم بود اونجا که اینا متخصص دیگه بودن اونجا میگذاشتن، بعد اینا یا در خود سازمان برنامه یا در دستگاه های دیگه میرفتن مسئولیتی کاری رو میگرفتن شروع بودن. اتاقی که به من دادن یه اتاق بزرگی بود، دوتا میز داشت. یه میزی به من دادن، من نشستم پشت اون میز. اون یکی میزم جوانی بود که تازه از فرنگ اومده بود و پشت اون میز نشسته. ما به تب با هم آشنا شدیم. اون جوان رضا قطعی بود که اونم تازه از فرنگ برگشته بود، حالا چند ماهی درست نمیدونم، اونم تازه برگشته بود، در همون دفتر فنی گذاشته بودنش. به این دید مثل اونهای دیگه که بعدها یه جا براش جا پیدا بشه، کاری پیدا شده. به طب ما بنابراین من از روز اول،
این اول باری بود که شما رضا
این اولین باری بود که من رضا قطبی رو میدیدم. بنابراین اولین روزی که اصلا من سازمان برنامه شدم با رضا قطبی آشنا شدم و هم دوتایی هم در یک اتاق بودیم و کارمون میکرد. بعد در سازمان برنامه من کار حالا زیاد راجع به اون وارد نمیشم، برای اون داستانیست که یه جا دیگه گفته شده، ولی بالاخره کار رکتور شروع کردیم و رکتور تکمیل کردیم و تحویل دانشگاه تهران دادیم، اون کار انجام شد. حالا اونو بحثش رو ببرم، ولی راجع به دفتر فنی بعد نیست اتفاقا یه مداری جالبه، چون برای که اون یه فازی از زندگی دفتر فنی بود، برای که بعد از رفتن بهنیا تازه رفته بود از اونجا. بهنیا قبلا رئیس دفتر
ده. بهنیا یعنی بهنیا که وزیر
چیز بود، وزیر
کار بود یا وزیر پیدا میکنیم وزیر
آره بهنیا وزیر راه بود
یا وزیر راه بود یا همچه چیزی آره. بله وزیر سابق بود، بله
وزیر سابق
که حالا بله. کار میکرد اونجا زیر دست یعنی با اصفیا که اصفیا
بله یه کیس دیگه از کیس های نادری بود که وزیر
بله
بعد از چیزش اومده بود دو سودو رئیس دفتر فنی. البته دفتر فنی خیلی پرستیج داشت، یعنی چیز نبود، برای که دفتر فنی اول خودش چیزش مسئولش خود اصلا بود و بعد بهنیا اومده بود و بهنیا هم آدم با پرستیج بود و من که رفتم دیگه بهنیا رفته بود، ولی بهنیا که رفته بود دفتر همطور مونده بود و آقای اصلا خودش بهش میرسید و مترادف همون روزایی هم که من رسیدم اونجا یک نفر رو پیدا کردم برای ریاست دفتر فنی که آقای سپهبان بود. سپهبان کسی بود که اون وقت در چیز در علوم کامپیوتر و این چیزا در تخصص داشت در اون زمان و در شرکت نفت کار میکرد، یعنی اول شد توی شرکت نفت، بعد آقای اصلی اون از شرکت نفت خواسته بود اون سازمان برنامه و شد رئیس دفتر فنی. مدتها دفتر فنی وظایف خاصی نداشت اون روز، کار هیچ کدوم از این کار خاص نداشت، هر کدوم ممکن بود یه وظیفه خاصی یه جا داره، ولی ارتباطی با هم نداشت که یعنی دفتری به عنوانی گروه با همی نبود. خلاصه ما اون کار کردیم چیزو، ولی اون در دفتر فنی با یه عده دیگری آشنا شدیم که اولیش گفتم رضا قطعی بود، یکی دیگرش معین فر بود که اونم اون وقت در دفتر فنی بود که بعدها بعد از انقلاب توی کابینه بازرگان شد وزیر مسئول سازمان برنامه و بعد من وزیر نه. محمد تقی نورایی بود که بعدها شد رئیس دفتر اعتبار طرح در سازمان برنامه و خیلی در این زمینه موفق بود. عرض کنم که اقبال راد بود که بعد شد رئیس یکی از انستیتوهای گرایش به آب برای وزارت آب و برق کار میکرد. یک دو نفر چند نفر بودن که در رشته کشاورزی درس خونده بودن که حالا اسمشون الان ممکن یادم بیاد، اینا همه شدن یا معاون وزارت کشاورزی یا وزیر کشاورزی خالص رفتن. منظورم این که اینا همه پاکدامن بود، خسرو پاکدامن بود که بعد شد معاون وزارت راه و رئیس راحت، همینطوری یک گروهی بودن که اینا خیلی هم خدمت کردن و خیلی کمک کردن و به پیشبرد کارا و این از دفتر فنی شروع شد. حالا در این زمینه بند نیست باز، چون ممکنه اینم از لحاظ سازمان برنامه جالب باشه، ولی که سازمان برنامه این کار کرده بود قبلا. من وقتی سر این طرح رکتور اتمی دانشگاه تهران کار میکردم، آقای اصفیا به من یه روز گفتن که ما پی افراد تحصیل کرده، ایرونی های جوان تحصیل کرده که تخصص داشته باشن اینا هستیم که اینا رو بیاریم یواش یواش در طرح‌های مملکت به کار بذاریم و ازشون استفاده کنیم، و این جوان هم که در خارجن اینا نمیدونن که ایران الان کارها رشد پیدا کرده و اقتصاد در چرخشه و مملکت داره توسعه پیدا میکنه، اینا رو باید یواش یواش آورده تو این داستان وارد. در یک دفعه که بنده باید یه سفری میرفتن، آقای اصفه من گفتن که پس تو بیا این سفرتو وسیع‌تر بکن و ببین که میتونی یه مدار از جوانه مملکتو که تخصص رو بکردن پیدا کنی بیاری به ایران و بیار دفتر فنی تو براشون کار پیدا کنی بزن میسن، که من با کمال میلی این کاری کردم. و البته همطوری که تدارید قبلا خدا داد فرما فرمانه یعنی همچه کاری کرده بود، و حالا من نمیدونم دیگه تا چه حد اون آدم های آوردون رو دیگه خبر ندارم، میدونم که این کاری کرده بود و زمینه اینم به من گفتن که این کاری کرده. من گفتم که خوب یادم با آقای اسمه گفتم پس اجازه بدیم که شما هیچی دیگه من ندیم، این معمولیت رو من خودم دیزن که چیکار میکنم، برای اینکه اگر به من بگین که تجربه چی بوده دست پای من گرفته میشه، بذارید من خودم برم اینو چیکار. گفتن باشه، گفتم من فقط تا این حد از شما کمک میخوام که خواهشم این که شما به سفرهای ایران در کشورهایی که قرار بود برم نامه بنویسین، من معرفی بکنین و ازشون بخواین که امکانات در اختیار من قرار بدین، همین دیگه. من چیزی که آقای اصلا این کارو کرد، و اردشیر زاهدی یادم در لندن بود سفیر، نمیدونم در چیز پاریس کس دیگه بود، آلمان جای کس دیگه بود، خلاصه چندین کشور رو من رفتم. وقتی رفتم لندن، این هم اتفاقا باز جالب هست میگم، وقتی لندن رفتم اردشیر زاهدی در لندن نبود، آقای خونساری اون وقت سرپرست کل دانشان اروپا بود، و به همین دلیلم در واقع معاون آقای سفیر بود در لندن در امور دانشجویان، در واقع همه امور دانشجویان و از طرف سفیر چیز اداره بود. آقای خونساری رو من نمیشناختم شخصا تو اون وقت، یعنی من اون وقت هیچ کس نمیشناختم، من تازه رفتم هیچ کس نمیشناختم اصلا. رفتم سفارت و بالاخره پوستان پوستان که نام آقای اسپار کجا رفته معلوم شد نام آقای اسپار رو چیز داده به خونساری، ارتشی زاده داده به خونساری. رفتم آقای خونساری رو دیدم، و اون روز خیلی عصبانی به نظر اومد
آقای خونساری
با من که صحبت میکرد. اولا که این فکر کرد که من یکی از این جوجه چیزا هستم که از ایران برای اینکه این ماموریتی بدن برای کمی اروپا بگرد و بیاد، یه معمولیتی به من دادن، خیلی جدی، اصلا جدی نگرفت این داستان، یعنی خیلی به شوخی، اولش به شوخی ولی با ترخی تلقی کرد. بعدم گفت که آقا این کارا چی شما میکنیم، این حرفا چیه، آبرو ما رو میبرین و ما با دانشجوها گرفتاری داریم، شما میرین دانشجوها رو بعدا خراب میکنین، گفته آقا من اصلا بذارین اول داستان رو برای شما بگم. من اولا نه ایران درست میشناسم نه آدم ها رو میشناسم. من تازه بعد از 15 سال از سوئیس بودم برگشتم ایران و در سازمان برنامه این داستانم و آقای اصلا من گفتم برو این کارو بکن. شاید هم فکر کردن که من چون تازه نفس هستم و از خود اونا هستم در واقع هنوز زبانشون بهتر بدم، شاید به این علت من گفتم این کارو بکن. و منم فکر می‌کنم واقعا هم زبان اونا رو من بهتر از دیگران بلدم، ولی که از خودشون هم هست. اینا رو که گفتم یه کمی پایین اومد و یه کم شروع کرد من حرف زدم. گفت نه آخه من این که میگم دلیلش اینه که بس اومدن این کار خراب کردن. گفتم خب کی اومده؟ گفت دکتر مشتری. حالا دکتر مشتری اومده بوده چیز کرده بوده
برای دانشگاه
آریا مهر مثلا آدم میخواسته، بعد یکی دیگه باز یه اسم دیگه هم بود که یکی دیگه ندارم کی اومده بوده، باز از قرار معلوم چند نفر هستن به این داستان. حالا میگو اشکال نداره بیان، برای که این دانشجویان ایرانی که درس میخونن و متخصص میشن اینا باید برگردن، ولی نحوه برخورد اونا با دانشجوها فوق العاده بده، مخصوصا در اون موقع که دانشجو همه مشکوک بودن، همه نسبت به ایران بدبین بودن. اینا می اومدن یه جوری حرف میزدن که بدتر رمیده میشدن در میرن. گفت از جمله مثلا آقای دکتر مشتری که آمد سالانی گرفته بود و مثلا در یکی از هتل بزرگ، بعد دانشجوها رو خبر کردن که بیان اونجا، دانشجوها اومدن تو سالن، بعد این میره مثلا نشستن تو زالن آقای دکتر مشتری نطق مفصلی کرد که در تحت توجهات اعلیحضرت همایون شاهنشاهی مملکت آباد شد و ترقی کرده و خوب و همه چیز خوب و نه شما جوانان و مملکت رو چشم میذارن و نمیدونم ازتون استقبال میکنن و از این فرمولایی که گفته میشد. ولی ما همه میدونیم که جوانان اصلا نسبت به نه حساسیت دارن، الرژی نشون میدن و پس میذارن. اینقدر از این فرمولا گفته بوده که همه ناراحت شدن. بعد در آخرش آقای دکتر مشتری پایان صحبتش گفت خب حالا آقایون اگه سوالی دارین من دعوت میکنم به نیرون رو اگه سوالی دارین بپرسید. یکی برن شده که از قرارم جز رشته های علمی دست خونده بوده، برن شده گفته آقای دکتر مشتری ما بالاخره حالا فردا بیاییم مملکت، خب من کارم اینجا تحقیق علمیه، کجا باید برم، چطوری تحقیق علمی باید بکنم، امکاناتش هست، وسیلهش هست، از این اینجوری سوال کردم. جوابی که بهش داده بود که اینو خود آقای چیز من میگو خونساری من گفت، میگفت خونساری هم اونجا بوده، میگفت جوابی که دکتر مشتری بهش داد که آقا این صحبت های شما چیه، در مملکت که اعلیحضرت امر فرمودن تحقیق بشه و تشویق میکنیم اینا، این صحبت های شما ولی نداره، میاید تحقیق علمی میکنید. یعنی شما تصور میکنید با یه جوانی که پی وسیله میگرده که چطوری بیاد ممکنه تحقیق علمی کنه، پاسخی که بهش میدن اینه که چون علی ازف هم بوده تحقیق علمی میشه پس دیگه مشکلی در بینید، خب میگن تحقیق علمی. این یه نفر استاد دانشگاه این حرف زد، رئیس دانشگاه این حرف زد. حالا خود خونساری از این داستان فوق العاده ناراحت شده و میگو اصلا آبرو ما رو پد بچه ها بردن نمیدونم فلان. حالا به همین مناسبت به من گفت که خیلی عجیبه، خونساری آدم خیلی رک و چیزی بود، خیلی رو راست و سریع در تصمیم گیری، یه دفعه تصمیم گرفت که نظر من این کارو، گفت من به شما این کار نخواهم داد که بریم کارو. دلیلش هم این مثلا مشاهده این کار که میگیم من دیدم خیلی بد جوری شد، اصلا تلخی ایجاد میکنه. من حالا بعد برگردم اصلا چی بگم چطوری میشین، گفتم نه آقا شما اشتباه در مورد من یکی دارین اشتباه میکنه. اولا من تازه رفتم بیرون الهزنس نمیشنستم، در ثانی اصلا این فرمولا رو بلد نیستم بگم، یعنی اگه سه دفعه بگم شما تکرار بکنی من نمیتونم این تکرارش بکنم، ولی اگه اصلا نبودم پوزده اصلا نبودم، بنابراین اصلا وضع روحی من طوری نیست که اصلا باندارش شما میتونم این حرف رو بزنم. و به علاوه من خودم که رفتم ایران چند ماه پیش رفتم ایران، روزی که میرفتم نه فکر میکردم که برم وزیر بشم نه وکیل بشم نه برم دستبوسی علازد همونی، اصلا این حرفا نبودم از من. من یه آدمی بودم که حرفاشتم بودم برم من بکنم خدمت و اینو میفهمم، این زبونو میفهمم و این زبونو میتونم با دیگران صحبت بکنم، زبان دیگر ندارم. اینه که گفتم یه دفعه چیز شد به صلاح باز شد و یه کمی به حال خودش اومد و گفت خب ببینم تو میخوای چطوری با اینا بری حرف بزنی، پس حالا معلومه متدی دیگه داری، یه روش دیگه داری. گفتم من رو به شما نمیگم، گفتم من این کار رو خواهم کرد، شرطش هم اینه که شما مطلقا نپرسید که من چطوری با اینا تماس خواهم گرفت، چه حرفی خواهم زد، چه کار خواهم کرد، شما نپرسید، ولی یه قرارداد با شما میذارم. قراردادم اینه که مثلا هفته دیگه که من کارم تمام کردم صبح شنبه شما قرار بذارید اینجا، من میام یک گزارش کامل از تمام کارهایی که کردم، حرفایی که زدم، آدمایی که دیدم دقیقاً به شما گزارش میدم، تطبیقم مینویسمش دیشب امضا میکنم. ولی که فکر نکنید من میخوام چیزی بگم که خارج از حیطه عمل شما باشه، ولی قبلش به شما نمیگم، برای که نمیخوام شما دخالت در اون پروسس بکنید و پروسس من خراب. بعد از مدتی
من یه سوال بکنم از شما، شما در این زمان که با خونسالی صحبت میکردید از به صلاح سابقه کاری خود خونسالی با خبر بودید؟
مطلق
این چی شما نمیدوش مطلق اصلا نمیشناخت که با کی مرتبط بود، چه سابقه داشت، چه
اونا
رو شما
اونایی که بعدها فهمیدم اونا
نمیدوش
مطلق اصلا من هیچ کس نمیشناختم، یعنی اون برای من خونسالی مثل آدم بودید، ولی اون روز از خونسالی خوشم اومد، برای که آدم بسیار روکی بود، حرف رو میزد، یعنی اگه حرفش نزده بود مشکل ما حل نشده بود، چون حرفش زد من فهمیدم درد چیه، بالاخره راه حل پیدا کردم. ولی اگه قرار بود که بپیش و نم حرفای مغلق بزن و من نفهم و خودش نفهم و اینا، دوامون نشونش فایده نداشت. در هر صورت اون گرفت، یعنی چون آدم باهوشی بود یه دفعه گرفت که من این کار دارم جدی میکنم و با دلم میکنم، این اونو چیز کرد، گرفت و گفت خیلی خوب، پس تو از من چی میخوایی؟ گفتم من هیچی، من فقط تقاضا میکنم شما دستور بدید که پرونده اینا رو دانشجویان در اختیار من قرار بدن که من بتونم سریع بینیرمی انتخابی بکنم ببینم کیا رو میخوام.